سلام، موضوع پادکست ما راجع به مظفرالدین شاه و نهضت مشروطه هستش. اول میریم سراغ این که ببینیم اصلا مظفرالدین شاه کیه، نهضت مشروطه چیه و ارتباطاتشون رو با هم بررسی میکنیم. من تیان خلیلی و به همراه پگاه پیراسفرد هستیم. با ما تا آخر پادکست همراه باشید. امیدواریم لذت ببرید. خب، ما اول میخواییم با معرفی مظفرالدین شاه شروع بکنیم. مظفرالدین شاه پنجمین فرزند ذکور ناصرالدین شاه و پنجمین پادشاه سلسله قاجار محسوب میشود. او در سال 1231 شمسی در اوایل سلطنت پدرش ناصرالدین شاه به دنیا آمد و از میان دو برادر دیگر مسعود میرزا و کامران میرزا پس از فوت دو پسر فروغ السلطنه یا همون جیران تجریشی به ولایت عهدی برگزیده شد. به موجب قانون سلطنت قاجار ولیعهد باید از تیره دولوی قاجار و از همسر عقدی انتخاب می شد. اما ناصرالدین شاه برخلاف این قانون نخست قاسم میرزا پسر فروغ السلطنه را برای مقام سلطنت پس از خود برگزید، اما او درگذشت و دوباره از روی علاقه به جیران تجریشی فرزند دیگر او را به ولایت عهدی برگزید که او نیز درگذشت. با فوت این دو پسر قانون سلطنت فقط و فقط با شرط مظفرالدین شاه جور در میاند. به این ترتیب مظفرالدین شاه در 5 سالگی به ولایت عهدی برگزیده شد. مظفرالدین میرزا پس از انتخاب شدن به ولی عهدی طبق رسوم قاجار که از زمان فتحعلی شاه معمول بود به پایتخت دوم ایران که تبریز بود فرستاده شد و قریب به 40 سال در این شهر ماند تا اینکه پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در سال 1275 شمسی در سن 44 سالگی به سلطنت رسید. از زمان کشته شدن ناصرالدین شاه تا جلوس مظفرالدین شاه به تخت سلطنت 40 روز به طول انجامید و طی این مدت میرزا علی اصغرخان اتابک امین‌السلطان آخرین صدر اعظم ناصرالدین شاه اداره امور کشور را به دست داشتند.
سفرهای پرهزینه شاه. مظفرالدین شاه مانند پدرش مشتاق سفر به فرنگستان و اروپا بود و مانند او به دشواری‌های تأمین هزینه سفرها اعتنا نمی‌کرد. روز 23 فروردین 1279 وی اولین سفر پرهزینه خود را به کشورهای اروپایی آغاز کرد. شاه که 4 سال سلطنت خود را پشت سر می‌گذاشت، شدیداً علاقه‌مند بود که به تقلید از پدرش سفری به فرنگستان برود. ولی با خزانه خالی، امکان تأمین هزینه چنین سفری فراهم نبود. تا اینکه روز 9 بهمن 1278 امین‌السلطان اتابک اعظم، صدر اعظم وقت که برای دومین بار با وعده تأمین مخارج سفر شاه به این مقام منصوب شده بود، قراردادی برای دریافت 23 میلیون و 500 هزار روبل قرض از روسیه امضا کرد و عایدات گمرکات ایران را که ممر اصلی درآمد خزانه بود در اعضای آن به وثیقه گذاشت. با دریافت این قرض مقدمات سفر مظفرالدین شاه به فرانسه فراهم شد و موکب ملوکانه با جمع کثیری همراه که خود امین‌السلطان در رأس آنان قرار داشت در روز 23 فروردین سال 1279 راهی اروپا شد. اولین سفر مظفرالدین شاه به اروپا 7 ماه به طول انجامید و در این مدت پنجمین شاه قاجار از کشورهای روسیه، اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک، فرانسه و در راه بازگشت از ترکیه عثمانی دیدن کرد. مظفرالدین شاه میخواست از انگلستان هم دیدن کند که به علت مرگ ملکه ویکتوریا و سوگواری دربار انگلیس برنامه این مسافرت لغو شد. از وقایع مهم این سفر سوء قصد به جان مظفرالدین شاه در پاریس بود که ضارب در کار خود توفیق نیافت و آسیب مظفرالدین شاه نرسید. سفر مظفرالدین شاه به اروپا که بخش اعظم قرضه دریافتی از روسیه صرف آن شد، کمترین ثمره سیاسی یا اقتصادی برای ایران نداشت. وی در بازگشت از این سفر امتیاز نفت جنوب ایران را با شرایطی سهل به یک سرمایه‌دار انگلیسی به نام ویلیام نکس دارسی واگذار کرد تا ممر عاید تازه‌ای برای تأمین مخارج دربار و مسافرت‌های بعدی خود به اروپا فراهم آورد. دو سال بعد مظفرالدین شاه هوس سفر پرهزینه دیگری به فرنگستان کرد. وی بعد از دریافت قرضه جدیدی به مبلغ 10 میلیون روبل از روسیه و اعطای امتیازات تازه‌ای در شمال ایران به روس‌ها عازم فرنگستان شد. دومین سفر مظفرالدین شاه به اروپا که در 22 فروردین 1282 آغاز شد، 6 ماه به طول انجامید و در این مدت مظفرالدین شاه از اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان و ایتالیا بازدید کرد. مقصد نهایی مظفرالدین شاه در این سفر انگلستان بود. در جریان دومین سفر مظفرالدین شاه به اروپا، نارضایتی عمومی در ایران بالا گرفت و مظفرالدین شاه بعد از بازگشت از این سفر مجبور شد امین‌السلطان را از کار برکنار کند و هیئتی مرکب از 5 وزیر برای اداره امور مملکت تعیین کند. عنصر شاخص این هیئت عین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه بود که وزارت داخله را به عهده داشت و یک سال بعد با این مأموریت که هزینه سفر سوم شاه را به اروپا تأمین نماید به مقام صدر اعظمی منصوب شد. روس‌ها و انگلیسی‌ها دیگر حاضر نبودند وام تازه به ایران بدهند و عین‌الدوله برای تأمین هزینه سفر شاه موسیو نوز بلژیکی را که به تازگی برای اداره امور گمرکات ایران استخدام شده بود با اختیارات فوق‌العاده‌ای مأمور افسایش درآمد گمرکات نمود. فشار به تجار برای افسایش حقوق گمرکی بر نارضایتی عمومی افزود و هنگامی که مظفرالدین شاه در خرداد ماه سال 1284 شمسی سومین سفر خود را به ایران فراهم شد کرده بود، زمینه خوبی برای قیام عمومی در ایران فراهم شد. مسافرت سوم شاه به اروپا روز 16 خرداد 1284 آغاز شد و 4 ماه به طول انجامید. این سفر نیز متعاقب دریافت یک وام 290 هزار لیره‌ای از بانک شاهی انگلیس عملی شد.
خب ما حالا می‌خوایم به اوضاع کشوری اون زمان بپردازیم. ما همه می‌دونیم که دوران قاجاریه اوج استعمار ایران به شمار می‌آید. در این دوره روسیه و انگلیس به دلیل بی‌لیاقتی زمانداران ایران به چپاول ثروت‌های ملی می‌پرداختند. همچنین از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه مردم به ظلم وابستگان حکومت اعتراض و اظهار نارضایتی کردند. در چنین شرایطی تمام معترضان خواهان پایان دادن به ظلم و برقراری عدالت و احترام به ارزش‌های دینی شدند. در واقع پس از تأسیس دارالفنون به همت امیر کبیر و آشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی، ایرانیان خواستار حکومت قانون و پایان دادن به حکومت استبدادی شدند. خب، حالا میرسیم به اوضاع داخلی حکومت قاجار قبل از مهاجرت سغرا. اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران مظفرالدین شاه قاجار به شدت به هم ریخته بود. مظفرالدین شاه برای پر کردن خزانه خالی خودش دو روش رو در پیش گرفت. اولیش دریافت وام از خارجی ها و دومیش تحت فشار قرار دادن مردم جهت دریافت مالیات های بیشتر. از این رو مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود و نبود عدالت در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ناراضی شدند. مجموعه این مشکلات به همراه ورود افکار و اندیشه های آزادی خواهانه به ایران از طریق قفقاز در مرزهای شمالی ایران و مسافرت برخی ایرانیان به اروپا به ایجاد مطالبات مردمی در جهت عدالت خواهی در ایران انجامید. بدین سبب برخی اعتراضات ابتدا در تهران و سپس در برخی شهرهای دیگه چون قم، تبریز، اصفهان، رشت و شیراز و خیلی شهرهای دیگه ایجاد شد. مردم خواهان تأسیس عدالتخانه برای رسیدگی به دعاوی خود و برپایی عدالت شده.
مهاجرت سغرا نخستین اقدام سازمان یافته در جریان تأسیس عدالتخانه. اگرچه از اوایل دوره ناصرالدین شاه صدای اعتراضات مردم به گوش می رسید و آنها خواستار پایان دادن به حکومت استبدادی بودند، اما شروع جنبش همگانی مردم علیه دولت بعد از ماجرای گران شدن قند در تهران روی داد. در این ماجرا عین‌الدوله، صدر اعظم مستبد به علاءالدوله، حاکم تهران، دستور سرکوب را داد. به همین دلیل وی 19 تن از بازرگانان و کسبه را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این اقدام اعتراض بازاریان، روحانیان و روشنفکران را برانگیخت و با انتشار این خبر بازرگانان با تعطیل کردن بازار به همراه علما در مسجد شاه گرد آمدند. بنابراین بعد از حوادثی چون به چوب بستن بازرگانان و ماجرای موسیونوج، جمعی از روحانیان و بازرگانان در یک اقدام اعتراض آمیز از تهران خارج شدند و در حرم عبدالعظیم تحصن کردند. این رخ داد که بعدها به مهاجرت سغرا مشهور شد، نزدیک به یک ماه ادامه یافت و پس از فراز و فرودهای فراوان سرانجام مهاجران خواسته های خود را به وسیله سفیر عثمانی به گوش شاه رساندند. مهمترین مطالبه بسنشینان در مهاجرت سغرا تأسیس عدالتخانه بود. رهبری مردم در اعتراضات برای تشکیل عدالتخانه دو تن از روحانیون برجسته، یعنی سید محمد حسین طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی بودند و آنها رهبری اعتراضات را بر عهده گرفتند و در حرم حضرت عبدالعظیم متأسن شدند. همزمان نیز بازار تهران تعطیل شد و این تحولات منجر به درگیری مردم با نیروهای دولتی قاجار شد. بنابراین با تشدید اعتراضات مردمی و عقب نشینی نکردن مردم و رهبران آنها، مظفرالدین شاه که در این زمان وضعیت جسمانی مطلوبی نداشت و امور مملکت را به عین الدوله سپرده بود، دستور برپایی عدالتخانه را صادر کرد. اما عین الدوله که از مخالفان سرسخت عدالتخانه و طرفدار حکومت استبدادی بود، سعی داشت این دستور را اجرا نکند و تأسیس عدالتخانه را به تأخیر بیندازد. بنابراین در مهاجرت سقرا، معترضان درخواست‌هایی همچون عزل عین الدوله و درخواست‌های کلان و مهمی همچون تأسیس عدالتخانه داشتند. ناظم الاسلام کرمانی مهمترین خواسته بسنشیدان عبدالعظیم را بنای عدالتخانه در هر بلدی از بلاد ایران دانسته است که به عرایض و تلزمات رعیت به صورت عادلانه رسیدگی شود. تأسیس عدالتخانه مهمترین خواسته معترضان. بعد از محقق نشدن خواسته معترضان، آنها بار دیگر اعتراضات خود را شروع کردند. این بار در پی سخنان سید جمال واعظ و با مداخله امام جمعه این اعتراضات به تشنج کشیده شد. این روحانی به وسیله نیروهای قاجار دستگیر شد که این مسئله نیز باعث نارضایتی بیش از پیش مردم، طلاب و روحانیون شد و در درگیری میان طلاب و نیروهای قاجار طلبه‌ای به نام سید عبدالحمید سجادی وفسی به شهادت رسید. با قتل این شخص اعتراضات مردم گسترده تر شد و در مسجد شاه تجمع کردند. با وجود اصرار و تهدید نیروهای عین الدوله، علمای دینی حاضر به ترک مسجد نشدند و درخواست تأسیس عدالتخانه را تکرار کردند. در واقع علما با برپایی مجالسی در مساجد و سخنرانی ضد استبداد، خواستار برکناری عین الدوله و تأسیس عدالتخانه با دیوان مظالم شدند. با توجه به عدم توجه به تأسیس عدالتخانه و در پی آن کشته شدن عبدالحمید، علما خواستار مهاجرت به عتباد شدند. اما تصمیم گرفتند در بین راه به حرم حضرت معصومه نیز بروند. از این مهاجرت در تاریخ به مهاجرت کبرا یاد می شود. از جمله خواسته های علمای متحسن در قم، تأسیس مجمع و مجلس عدالت بود که علت آن را اختلال و اختشاشات جاریه در امور مملکت از تجاوزات و تعدیات امور و عدم امتناع در اجرای احکام الهی و امور شرعی و اشاعه فواحش ذکر می کنند. این علما همچنین کار عدالتخانه را نظارت بر ادارات دولتی و تنظیم وظایف توعر مملکت و اصلاح امور داخلی، خارجی، مالی، بلدی و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهی و امر به معروف و واجبات شرعی و به طور کلی اجرای احکام مقدس اسلام بیان کرده بودند. احمد الاسلام کرمانی که خود از هواداران عدالتخانه بود، رفع ظلم را خواسته اصلی مردم می شمارد. و می نویسد: برای رفع آن عقلای عالم به تأسیس عدالت خانه روی آوردند و آن عبارت است از تشکیل محاکم عدلیه که مرکز آن در پایتخت باشد و شعب آن در تمام کشور و حتی در قصبه ها هم کشیده شود. یعنی در هر نقطه که 500 نفر جمعیت دارد، یک شعبه از محکمه عدلیه متشکل از دو قوه قضاییه و اجرایی است تأسیس شود. نه همچون عدلیه موجود در ایران که فقدان آن بهتر از وجود آن است. زیرا در آن نه قانونی در دست قاضی است که بر اساس آن قضاوت کند و نه مواجب کارمندان قضایی به موقع پرداخت می شود تا از فساد و رشوه جلوگیری کند. لذا هر یک از شاکیان که تقدیمی بیشتر داد، حکم به نفع او صادر می شود. سید محمد حسین طباطبایی به عنوان گرداننده اصلی این تحصن درباره مطالبات متحسنان چنین می نویسد: بنا شد مقاصد نوشته شود. هر کسی چیزی خواست. من نوشتم آنچه مقصود است مجلس عدالت است. قبول کردند و به شهر آمدیم. همچنین بهبهانی در بدو ورود به عبدالعظیم اعلام کرد که هدف این حرکت تلاش برای آسایش مردم و تأسیس عدالتخانه است، نه مشروطیت و مجلس ملی. در واقع باید اذعان کرد که دیوانخانه عدلیه در ایران در سال 1237 خورشیدی و در دوره وزارت عباس قلی خان معتمد الدوله تأسیس شد و نظمی نوین در کار عدلیه به وجود آمد. اما بعد از او این نهاد نوپا پیشرفتی نکرد و به شیوه قبل بازگشت، تا اینکه در زمان سپهسالار در این نهاد توهل مهمی رخ داد. با همکاری میرزا یوسف خان مستمش‌الدوله، نویسنده کتاب یک کلمه، قوانین جدیدی تدوین کرد و دستگاه قضایی را از استقلال نسبی برخوردار ساخت و با تدوین قانون وزارت عدلیه و عدالتخانه های ایران در 119 ماده در 31 اردیبهشت 1250 به تصویب رسید که کامل ترین قانون عدلیه ایران پیش از مشروطه بود. این قوانین باعث شد مردم با حقوق خود در مقابل استبداد و زور آشنا شوند. بنابراین این عدلیه با اقبال عمومی مواجه شد، زیرا میان فقیر و غنی تفاوتی قائل نبود و اصل مساوات قانونی و استقلال دستگاه قضایی همه جا مورد تاکید سپهسالار بود. اما با این حال، بنابر گفته کسروی تا قبل از اینکه روحانیون خواستار تأسیس عدالتخانه شوند، در ایران این نهاد وجود نداشت. وی در این خصوص میگوید: تا آن زمان در ایران عدلیه وجود نداشت. هرچند وزارت عدلیه وجود داشت، اما هرگز گردش کارها بر مدار عدالت نبود و بیدادگری و ستم به حق‌کشی بیداد میکرد. سرانجام در 22 دی 1284 خورشیدی، مظفرالدین شاه در نامه‌ای به صدر اعظم خود دستور تأسیس عدالتخانه را صادر کرد. متن نامه شاه به شرح زیر است: جناب اشرف اتابک اعظم، چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع، مطاع و آسایش رعیت از هر مقصودی مهمی و واجب تر است. این است بالصراحه مقرر می فرماییم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهر است، باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلانه دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقاً فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدالت و سیاست به طوری که در نظام نامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری های بیوجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات، دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود. و البته این قبیل مستعدیات علمای اعلام که باعث مزیدت و دعاگویی ماست همه مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید. شهر و ذی‌القعده 1323. در این فرمان که مورد قبول بسنشینان قرار گرفت، شاه دستور می دهد نظامنامه‌ای برای تدوین قانون عدالت خانه تهیه شود.
خب، الان می خواهیم یه وایس کوتاهی را در رابطه با تشکر مظفرالدین شاه از صدر اعظم و نخست وزیر خودش جناب اتابک اعظم با صدای خود مظفرالدین شاه براتون پخش بکنیم.
جناب اشرف اتابک اعظم، از خدمات ثابت به لحاظ شما کتابه ها چهل سال خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات چهار ساله که در صدارت خود کار می کنید، به انشاءالله از عرض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمید و شما هم ابدا جزه در خدمات خودتان انشاءالله قصور نخواهید داشت یا مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعد از پس سال که خدمت بکنید، امیدوار هستم که همیشه خوب باشد و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را عوض نخواهد بودست. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود را هم باشم به شما خواهم داد و از خدمات همه این بزرا هم راضی هستید و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض.
به این بپردازیم که نهضت مشروطه چیه؟ نهضت مشروطه که برخی از آن به انقلاب مشروطه نیز یاد می کنند، اتفاقی است که در اواخر دوران 151 ساله حکومت قاجار در ایران روی داد و روند حکومت را که تا پیش از آن بر اساس تفکر فردی و استبدادی و سلطه پادشاه بر کشور حاکم بود، به روندی قانونی تبدیل کرد. هرچند که این روند دیری نپایید و دوباره حتی با وجود قانون استبداد فردی بر کشور سایه افکند و برای ده ها سال دیگر ایران زیر سلطه خاندان های مستبد نگه داشت، نهضت مشروطیت از این جهت که باعث کاهش قدرت استبدادی پادشاه شد، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد، چرا که توانست پایه های این قدرت مطلق و بی پایان شاه را که هیچ چیز خارج از اراده او انجام پذیر نبود و خواست و اراده مردم هیچ جایگاهی نداشت فرو ریخته و آن را به پادشاهی مشروطه تبدیل کند. خب الان میخواییم علل شکل گیری و ریشه های نهضت مشروطه رو بررسی بکنیم. در شکل گیری و پیروزی نهضت مشروطه زمینه های داخلی و خارجی نقش موثری داشتند. زمینه و ریشه نهضت مشروطه را از لحاظ داخلی باید در رفتار ظلمانه پادشاهان قاجار و تعدی و تجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار و حکومت حاکمان ولایت دید و از لحاظ خارجی مداخله بی حد و مرز دولت‌های روس و انگلیس در امور ایران دید که در نهایت باعث مخالفت مردم به آنها شد.
جرقه های نهضت. حادثه نوز بلژیکی. کلید حرکت نهضت مشروطه از اهانت به روحانیون شروع شد. به این شهر که با انتشار عکسی از موسیو نوز بلژیکی که مسئول امور مالی ایران بود و کسی که تعرفه های گمرکی علیه بازرگانان را وضع می کرد در لباس روحانیت و در مجلس رقص در حال کشیدن قلیان موجب نارضایتی مردم شده و خشم عمومی آنان را برانگیخت و مردم خواستار عزل او شدند. احداث بانک استقراضی روس در قبرستان مسلمانان. حادثه دیگری که در تحریک احساسات مردم مؤثر واقع شد احداث بانک استقراضی روس در یک زمین وقفی و در قبرستان مسلمانان بود که در اثنای ساخت بانک استخوان‌های تازه مردگان کشف شد و روس‌ها با بی‌اعتنایی به اجساد و استخوان‌ها آنها را در چاهی ریختند. این اهانت باعث شد که مردم به ساختمان در حال احداث بانک روس حمله کنند و آن را ویران نمایند. تنبیه تاجران. عامل دیگر تنبیه تاجران توسط علاءالدوله حاکم تهران بود. در دوران قاجاریه بیشتر قند مصرفی ایران از روسیه تامین می شد. روسیه نیز در این دوران تاریخی در حال جنگ با ژاپن بود و به همین دلیل واردات قند از کشور روسیه کم و یا قطع شده بود و قند در ایران به ویژه در تهران گران شده بود. علاءالدوله حاکم تهران که مردی مستبد، قلدر و ستمگر بود تصمیم گرفت چند نفر از تاجران معروف قند را به دارالحکومه دعوت کند. علت گران شدن قند را از آنها سوال کند. اما هدف اصلی او این بود که تجار را که در جریان موسیو نوز بلژیکی سرکشی کرده بودند گوشمالی کند تا برای دیگران درس عبرت شود. وی از میان تاجران دعوت شده 4 نفر را که تاجر قند بودند انتخاب کرد و دستور داد به فلک بسته و شلاق بزنند. بی احترامی و کتک زدن تجار خوشنام بازار به ویژه حاج سید هاشم قندی که به دیانت و صداقت مشهور بود باعث اعتراض شدید مردم و تعطیلی بازار و تجمع در مسجد شاه تهران، مسجد امام خمینی فعلی شد. مردم خواستار جلوگیری از ظلم به مردم و تشکیل عدالتخانه شدند. این اجتماع با تحریک امام جمعه تهران یعنی حاج میرزا ابوالقاسم که داماد مظفرالدین شاه بود و مخفیانه افرادی را در مسجد پراکنده کرده بود، با اهانت به مردم و علما تجمع را پراکنده کرد و به دنبال آن هجرت سقرا از تهران به حضرت عبدالعظیم شروع شد. مردم در عبدالعظیم تحسن کردند. پس از قبول درخواست‌های متحسنین از سوی مظفرالدین شاه، آنها به تهران برگشتند. اما عین‌الدوله از اجرای کامل خواسته‌های آنان سرباز زد. پس از درگیری و کشته شدن یکی از طلبه‌ها، مردم دوباره در مسجد جمع شدند که به محاصره نیروهای حکومت درآمدند و پس از چندی بار درخواست آنان مبنی بر خروج از تهران موافقت شد. بدین ترتیب هجرت کبرا با حرکت آنان از تهران به قم و تحصن در حرم حضرت معصومه آغاز گشت.
میرسیم به پیروزی نهضت و صدور فرمان مشروطیت. مظفرالدین شاه پس از اینکه متوجه شد هر روز بر تعداد مهاجرین در قم و متحسنین در سفارت انگلیس افزوده می شود، با درخواست های آنان موافقت کرد و فرمان مشروطیت را در 14 جمادی الثانی سال 1324 قمری یا همان 14 مرداد سال 1285 شمسی صادر کرد. پس از صدور این فرمان، عزت‌الملک رئیس ایل قاجار برای بازگرداندن علما به قم رفت و آنان را با احترام به تهران آورد. چند روز بعد مجلس در محل مدرسه نظام افتتاح شد و به تدوین نظام نامه انتخابات پرداخت. نظام نامه با عجله تمام تدوین گردید و در سال 1324 هجری قمری یا همون 1285 شمسی انتخابات تهران آغاز شد و در همان سال مجلس را افتتاح کردند. خب، می‌رسیم به تدوین قانون اساسی. با نفوذ جریان‌های غرب‌گرا و نیز نفوذ بعضی عناصر وابسته به دربار و بیگانه در مجلس، دو دیدگاه متفاوت برای تدوین قانون اساسی وجود داشت. یکی دیدگاهی که اکثر روحانیون در رأس آن قرار داشتند و سعی می‌کردند تا قانون اساسی بر اساس موازین اسلامی تدوین شود، و دیگر دیدگاهی که تمایل به غرب و تجدد مابی داشت و می کوشید تا تدوین قانون اساسی از اندیشه ها و الگوهای غربی استفاده شود. از این رو مدتی کوتاه گذشت که اختلافات بنیادین بر سر حدود و معانی نشانه هایی چون آزادی، قانون، برابری و مجلس که شورای ملی باشد یا شورای اسلامی در گرفت و تفرقه و نفاق همدلی های نخستین را از بین برد و امیدها را به ناامیدی تبدیل کرد. وجود گرایش های غرب‌گرایانه و تمایل به سکولاریستی در تدوین قانون اساسی و متمم آن باعث شد که شیخ فضل‌الله به مخالفت با مشروطه بپردازد، چرا که تصور شیخ از مشروطه آن بود که دستورهای شرع به رویه قانونی تبدیل شود و ظلم حاکمان کاهش بیابد. ولی روند تدوین قانون اساسی نشان می‌داد که مشروطه به سوی اروپایی شدن گام برمی‌دارد. بنابراین شیخ فضل‌الله نوری حکومت مشروطه را غیر شرعی می‌دانست و در پی مشروطه مشروعه بود و به مخالفت با حکومت تازه برخاست او که خود از پیشگامان نهضت بود، خواستار محدود شدن حکومت بر مبنای اصول شرعی بود.
سرانجام نهضت مشروطه. تداوم نهضت مشروطه با مرگ مظفرالدین شاه و به قدرت رسیدن پسرش محمد علی میرزا که از مخالفان سرسخت مشروطه بود به مخاطره افتاد، چرا که او بعد از رسیدن به قدرت به مخالفت با قانون اساسی پرداخت و در ذی‌قعده 1325 دستور انحلال مجلس تازه تأسیس را صادر کرد که با مقاومت مردمی روبرو شد و این دستور به اجرا در نیامد. او یک سال بعد زمانی که از یک ترور مشکوک جان سالم به در برد، به کلنل لیاخوف روسی فرمانده بریگارد قزاق در تیر ماه 1287 دستور داد تا مجلس را به توپ ببندند و به دنبال آن آزادی خواهان و مشروط طلبان را دستگیر و زندانی کنند و تبعید و یا اعدام. این اقدامات به مدت یک سال ایران را به استبداد ننگینی فرو برد که از آن به استبداد صغیر یاد می کنند. اما با هجوم همه جانبه آزادی خواهان که از آذربایجان، گیلان و اصفهان و از نقاط دیگر به طرف تهران حرکت کرده بودند، با تصرف آن در 23 تیر 1288 محمد علی شاه مجبور به پناهندگی نزد سفارت روسیه شد و استبداد صغیر تصرف به پایان رسید. فاتحان تهران اگرچه توانستند در پرتوی تلاش مردم استبداد محمد علی شاه را از بین ببرند، ولی با محاکمه و اعدام شیخ فضل‌الله به بیراهه رفتند که البته به بیراهه رفتن نهضت مشروطه و انحراف در نهضت مشروطه را باید در وجود زمینه‌های انحراف قبل از محکومیت شیخ فضل‌الله به اعدام جست که به بعضی از زمینه‌ها و عوامل انحراف نهضت مشروطه به اختصار اشاره می‌شود. انحراف در نهضت مشروطه و عوامل آن. در رابطه با علل انحراف مشروطیت چند مسئله قابل بحث است. الف، کنار رفتن و کنار زده شدن اندیشه دینی، یأس متدینین و مردم با اعتقاد. این مسئله را می توان در عوامل و شرایط زیر تجزیه و تحلیل کرد. اول، ساده اندیشی برخی از نیروهای معتقد در نهضت مشروطه که فکر می کردند همدلی و فداکاری آنان باید تا زمان استقرار مشروطه باشد و بعد از آن تکلیفی جدی برای آنان نیست. به دلیل وجود چندین تفکری بودن که در اوایل دوره مشروطه شاهد ورود و سپس رخنه بسیاری از افراد قدرت طلب بنام و اهل زد و بندهای سیاسی در پایه‌ها و نهادهای مهم مشروطیت هستیم. دوم، تهمت و افترا زدن‌های بیجا در سطح وسیع و نیز انگ زدن‌های سیاسی که هر روز و هر هفته در مطبوعات پخش و منتشر می‌شد. افزایش بی‌تقوایی محیط اجتماعی و سیاسی را باعث شد و این امر دلسردی و کنارگیری بسیاری از علما و مبارزان را فراهم آورد. سوم، دو دستگی و چند دستگی بین علما و دامن زدن به این اختلافات که بیشتر در زمینه‌های نظری و اجتهادی بود، سبب شد که نوعی سردرگمی و بی‌اعتمادی قلبی به مشروعیت و مبانی آن رشد کند. چهارم، افراط در تبلیغ مفاهیمی چون آزادی،
شورا، عدالت، برابری و برادری برای مقابله با متدینین باعث شد که مردم دیندار به این نتیجه برسند که در ذات این مفاهیم و الفاظ ترویج بیدینی نهفته است. پس باید از نهضت و انقلابی که این مفاهیم را مطرح کرده است دوری جست. پنجم، اعدام شیخ فضل‌الله نوری در تهران و منزوی شدن بسیاری از علما نوعی بیزاری عمومی و ملی از انقلاب مشروطیت را در مردم دیندار به وجود آورد. اتفاقات رخ داده در نهایت باعث ضعیف شدن هر دو جناح عمده دینی مشروطیت شد که این ضعف خلأی جدی در ارکان نهادی و فکری و سیاسی مشروطیت را به وجود آورد و به جای افراد دیندار، سکولارها و سیاسیون قدرت طلب این خلأ را پر کردند. ب. خوب نشناختن غرب و دست کم گرفتن خطر استعمار. عامل مهم دیگری که باید در ثمره علل انحراف مشروطیت مطرح کرد و این عامل خود در دو دهه فاصل بین مشروطه و رضاخان آشکارا تحمیل نمود، استعمار غرب و حضور و نفوذ سلطه آن است. از آنجا که نهضت مشروطیت نهضتی ضد استبدادی بود و نقطه ثقل توجه مشروطه خواهان مصروف سد کردن عوامل و مجاری استبداد شد، خطر استعمار غرب و شناخت همه جانبه غرب به درستی مورد ارزیابی قرار نگرفت که با در نظر نگرفتن غرب و استعمار آن، استبداد و ماهیت استبداد ایران هم درست شناخته نشد و نتیجه این سهلنگانی سیطره استبداد سلسله و نظام شاهنشاهی پهلوی بود که در بیقانونی و استبداد کم از دوران قاجار نداشت و به شیوه نو تحت نام و ظاهر مشروطه و پارلمان آزادی را در ایران محدود نمود که در این واقع به معنای قلب و حقیقت و ماهیت مشروطیت بوده است.
بسیار خوب، به پایان پادکست رسیدیم. امیدواریم که این پادکست براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. ممنونیم که تا اینجا به ما گوش دادین. خدا نگهدار.